أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در صور عجز مكلف از جمع بين شرائط قیام بود. راجع به عجز مکلف از این که هم استقرار را در نماز رعایت کنه، هم تفرید فاحش نکنه. آقای سیستانی در تعلیق عروه فرمودن خب این تفریج فاحش مخل به صدق قیام هست یا نیست؟ اگر مخل به صدق قیام هست، اخه تفریج فاحش نکن، بدنش مضطرب میشه بشه. قیام مقدمه بر جلوس، استقرار دلیلش اجماع است، اجماع دلیل لبیست. شما باید نماز ایستاده بخوانید. اگر نمی توانید در حال ایستادن طمأنینه را حفظ کنید، فدای سرت. اما اگر تفریج فاحش مخل به صدق قیام نباشه، یا باید قیام بکنید با تفریج فاحش، بدنتان آرام میماند و این تفریج فاحش مخل به صدق قیام نیست، و یا باید تفریج فاحش نکنید، بدنتان تکان میخورد. در قطار پیش میاد این حالت، آدم گاهی نماز میخواد بخونه. ما که تا حالا تو قطار نماز نخوندیم، ولی بعضی ها میخونن. میگم قطار در حال حرکته، استصحابم میکنم که هنوز من رو به قبلم، خب نماز رو شروع میکنم، اما بدنم تکون میخوره، مگر بین دوپام فاصله بدم. این مقدار فاصله هم مخل به صدق قیام نیست. در تعلیقی عروه گفتم خب فاصله بده بین دو پا. آقای سیستانی این دور فرموده. در بحث استدلالیشون ظاهر فرمایششون اینه که مخیری، دوست داری تفریج فاحش بکن، دوست داری تفریج فاحش نکن، بدن تکون بخوره. این آدمی که لغمه میگیرن، رعشه میگیرن، ای بدنش تکون بخور. بعد از نماز میگن چرا اینجور نماز خوندی؟ میگه آقای سیستانی تو بحث استدلالیشون فرمودن دلیل بر شرطیت استقرار اجماع، دلیل لبی. از اون طرف هم ما به نظرمون میاد تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام هم نباشد، خلاف ارتکاز متشرع است، خلاف سیره متشرع است، ولو مخل به صدق قیام نیست. اما متشرع اینجور نماز خوندن رو مستنکر میدونن به اندازه حالا نیم متر فاصله میده بین دو تا پاش، یا قید و متعارف دیگه، تفریج فاحش نیم متر، 70 سانتی، ولو صدق قیام بکنند. ولذا هر دو دلیل مثل هم است، دلیل لبی است. وقتی دلیل لبی بود شامل این حال نمی شوند، مخیر می شوند. بعد فرمودن که پس چرا صاحب عروه گفته که تفریج، ببخشید بعد گفتن که پس چرا اینجا ما بگیم تفریج فاحش نکن؟ چون اینجا فرض اینه که دوران امر بین تفریج فاحش و ترک سایر شرایط کلن. خب یعنی یا تفریج فاحش بکنی یا اگر تفریج فاحش نمی کنی نه فقط استقرار به هم میخوره، انتصاب هم به هم میخوره، استقلال هم به هم میخوره. تعجب از آقای سیستانی، کجا فرض اینه؟ همچون فرضی نشده. فرض اینه که دوران امر از بین تفریج فاحش و ترک استقرار، بین این دو امر دائر است. و اینکه ایشون در بحث استدلالیشون فرمودن که مقتضای قاعده تخییره، چون دلیل هر دو مثل هم است، دلیل لبیز اطلاع ندارد نسبت به این فرض، به نظر ما این تمام نیست. بر فرض قبول کنیم فرمایش ایشان را در اینکه تفریج فاحش خلاف ارتکاز متشرع است، از اول ضیق فمر رکیه است. تفریج فاحش برای کسی که عذر عرفی ندارد، برخلاف استقرار. استقرار دلیلش اجماعه و ظاهر مجمعین این است که استقرار مطلقا شرط است، مگر مزاحم بشود با یک شرط یا جزء دیگر که دلیل او مطلق هست. و الا اگر بنابراین اینجور تشکیق کنیم در دلیل استقرار، باید بگیم عذر عرفی هم اگر داشتی استقرار شرط نیست در نماز. اصلا در قطار بگذار بدنت تکان بخورد، چه می شود؟ می توانی محکم بایستی؟ چه لزومی دارد؟ استقرار دلیلش اجماع است، اطلاق ندارد. این رو که نمیگم. درسته دلیل استقرار به نظر شما اجماع است، برخی اطلاق قائل بودن در دلیل استقرار، ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه، یا اذا سجده فلیتمکن، اذا رکعه فلیتمکن. ولی شما میفرمایید نخیر، مثل آقای خویی میفرمایید فقط دلیل استقرار اجماع است. بسیار خوب، اما اجماع دلیل هست غیر از این است که دلیل من از تفریج فاحش این است که خلاف ارتکاز متشرع است. اینا با هم فرق میکنن. تفریج فاحش ولو مخل به صدق قیام نباشد، بر فرض فرمایش شما درست باشه که خلاف ارتکاز متشرع است، مستنکر است نه در متشرع، اما از اول محدود است به مواردی که عذر عرفی ندارید. خود اجماع بر لزوم استقرار عذر است. و به نظر ما کلام مجمعین شامل این فرض می شود، و لذا اگر تفریج فاحش در حال عادی هم مشکل باشد، اینجا مشکلی پیش نمی آورد، مگر مخل به صدق قیام باشد یا مخل به اعتدال باشد، مخل به انتصاب باشد. بله اونو ما قبول داریم. یعنی عرفاً اینجور تفریج فاحش رو نگن اعتدال، انتصاب، اونجا که باید ترک کند این تفریج فاحش را، چون دلیل لزوم اعتدال اطلاق لفظی دارد. اذا قام فلیعتده قم منتصبا، در این حال من نمیتوانم رعایت استقرار بکنم، شرطیت استقرار دلیلش اجماع است، ثابت می شود. خب صورت رابعه اینه، امر دائره بین ترک انتصاب و ترک استقلال. میگه آقا من یا باید کمرم رو خم کنم نماز بخونم گیر میدید به من، من لم یقم صلب و فصلات فلا صلاتم. یا اگر میخواهید صاف بایستم یه عصابت بدید به دستم، استقلالم مخدوش بشود. هم دائل است بین ترک انتصاب و ترک استقلال. صاحب عروه فرموده یقوم منتصبا معتمدا، انتصاب را رعایت کن ولو با تکیه بر عصاب، ولو با تکیه بر دیوار. خب اگر استقلال رو اصلا ما لازم ندونیم در نماز کما هو المختار، گفتیم در حال اختیارم می شود تکیه به دیوار داد، تکیه به عصا داد، ولو یک جوان سالم، که هیچ، اصلا استقلال شرط نیست در نماز. اما کسانی که قائلن به وجوب استقلال، خب مثل آی سیستانی طبق صحیح عبدالله ابن سلام میگن ولا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. اینجا چه باید بکن؟ سه قول در مسئله است. قول اول قول صاحب عروه، آقای خویی، آقای سیستانی که تقدم دارد انتصاب بر رعایت استقلال، نگذار خم بشود کمرد، عصا دست بگیر، تکیه به دیوار بده. چرا؟ آقای خویی فرموده که خوب دقت کنی، خطاب انتصاب مطلقه، قم منتصبا، اما خطاب استقلال مشروط به قدرت، الا ان تكون مریضا، یعنی المریض لا یجب علیه الاستقلال. خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است. میگیم آقای خویی حتی در تزاحم در واجبات ضمنیه، شما اینجا برای اولین بار ازتون میشنویم که اگر عاجز بشید از جمع بین دو جز یا دو شرط در نماز، نگاه کنید ببینید خطاب یکی مشروط به قدرت هست و خطاب دیگری مشروط به قدرت نیست. اونی که خطابش مشروط به قدرت نیست او مقدمه، ولی جای دیگه شما این بیان رو نداشتی. ممکنه آقای خویی بگن فرق میکنه، یا هم میگه اذا قدرت یجب علیک الاستقلال. خب از اون برم گفتن یجب قم منتصبا، اینجا ممکنه ما قائل نشین به تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت در تزاحم در واجبات زمنیه. اما تعبیر صحیح عبدالله ابن سنان این نیست که اذا قدرت یجب علیک الاستقلال، گفت یجب الاستقلال الا ان تكون مریضا، یعنی الا ان تكون معذورا. این آقا معذوره دیگه، این آقا معذوره دیگه، لا اقل من احتمال کونهی معذورا دیگه. اطلاق خطاب لا تستند علاج دارن و انت تسلی الا انت کونه مریضن شامل این معلوم نیست بشه. قدر متحقق اون کسی که هیچ مشکلی ندارد، دست به عصا میبرد، با عصا نماز میخونه. این آقا میگه من مشکل دارم، اگه دست به عصا نبرم کمرم خم میشه، خلاف قم منتصبن میشه، که انصافا فرمایش متینیه.
خودش که زاخرد یا فلیهان رو حاکم دونستن بر دلیل انتصاب، اما دلیل لذا انتصاب شرط حالت اختیاره در فرضی که
ولیکن هم دائل است بین استقلال
عضو داره
و انتصاب،
انتصاب شرط نیست. خب این هم عضو دیگه.
نه ببینید ازا قوی فلیقام اون بحث دیگری است. بحث در اینه که ایشون در اینجا میگه که لا تستن دلا جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا، ظاهرش یعنی الا ان تكون معذورا. خب این آقا معذور است دیگه، میگه من میخوام رعایت شرطیت انتصاب بکنم. من اضافه میکنم به فرمایش آقای خویی، میگم ولا اقل من الاحتمال، چون خطاب متصل بود در صحیح عبدالله ابن سنان دیگه، الا ان تكون مریضا، تمسک به این خطاب که نمیشه کرد در این شبه مریض که شاید به معنی معذور باشد و این آقا معذور است. آقای سیستانی وچه دیگه ای ذکر کرد،
طول مریض در واجب یا در معذوره؟ مریض واجب نمیتونه،
نه ممکنه مراد از مریض معذور باشه. احتمال عرفی وقتی بدین دیگه ظهور منعقد نمیشه. آقای سیستانی وچه دیگه ای ذکر کردن، آقای سیستانی فرمودن که خدا پدر علی ابن یقطین رو بیامرزه، یک روایتی رو برای ما خون، مشکلات ما رو حل کرد. رجل لا یقدر ان یقوم فی السفینه ایجلس و یصلی؟ قال بل یقوم و انحنا ظهره. آقای سیستانی فرمودن میدونید این ظاهر این تعبیر چیه؟ ظاهر این تعبیر اینه که فرض ابعد قیام را که قیام انحنایی است ذکر کرد، مثل اینکه جا الحجاج حتی المشات منهم، از اف الحجاج رو میارن، یقوم و انحنا ظهره، یعنی بدتر از این دیگه نمیشه که با انحناء ظهر باشی، بازم میگم یقوم. خب پس معلوم میشه انحناء ابعدین بعیدترین فرد قیام است، نزدیکتر از اون به قیام چیه؟ قیام با تکیه به عصا. پس باید شما برید فرد اقرب به قیام رو انتخاب کنید، فرد ابعد رو بگذارید برای اون جایی که دیگه فرد اقرب ممکن نیست. حالا اینم یک بیانیه که با این استفاده ای که از صحیحه علی ابن یقطین کردن این رو فرمودن، ولی ما همچون استظهاری نمی کنیم. اصلا مورد ابتلا همین بود که در سفینه انحناء ظهر می شد، حالا چیزای دیگر رو مثلا نکردن، در نظر معلوم نیست بوده، حسن دیگر بیسته ولو با کمر خمیده. اصلا ما عرض کردیم ظهوری هم نداره که اگه عرفن صدر قیام نکنه بازم اقرب الان قیام مقدم است بر جلوس، نه تا میشه صدر قیام بکنه بیسته ولو با کمر خمیده. اصلا این که ما بگیم از این زباید میفهمیم بعیدترین فرد به قیام، قیام انحنایی است و قیام با اعتماد بر اصلا نزدیکترین فرد است به قیام، اینا رو ما درست نمیفهمیم از این زباید این چیزا رو بخوایم استفاده کنیم.
جبران بین انتصاب و استقرار تو سفینه خیلی ممکن بود،
من بعید میدونم این روایت این فرض رو مخواد بگه یقوم. خب میگه یقوم و این حنا زهره، ابعد به لحاظ انحناء ظهر، اما از این روایت میفهمیم که الاقرب یمنع الابعد، قیام با استناد به عصا اقرب است. فرض اینه این انحناء ظهر در بحث ما مانع از قیام نیستا، بحث ما در مانع نفی اینه که این انحناء این خمیده شدن مانع از صدق قیام نیست، لا یخفا، فقط برای این که من این انحناء پیش نیاد ولو این انحناء مانع از صدق قیام نیست باید عصا دست بگیرم، بس در اینه. این انحناء اصلا مصداق حقیقه قیامه، چه ربطی داره به روایت که میگه یقوم و انحناء ظهره که شما فرمودید یقوم مجازن و الا انحناء ظهر مخرج از صدق قیام چه بسا هست؟ بحث ما در جایی نیست که انحناء مخرج از صفر قیام، نه انحنایی که مانع از صفر قیام نیست، هم دایر است بین این انحناء و بین عصا دست گرفتن. مرحوم نائینی قول دومی انتخاب کرده غیر از تقدم انتصاب، فرموده ببین من مفهوم قیام و متقوم میدونم به استقلال، انتصاب استقرار، کسی که بیستد تا استقلال نداشته باشه، انتصاب نداشته باشه، استقرار نداشته باشه، به معنای حقیقی کلمه قیام در حق اون صادق نیست. اینجور از ایشون نقل شده و لذا فرموده که امر دائر بین انحناء و اعتماد علی العصا، پس تو قیام حقیقی نداری، کسی که یا باید منحنی بشود یا تکیه بر عصا بدهد قیام حقیقی در حقش فرض نمی شود، قیام مجازی می شود. خب اگر یکی اقرب است به معنای حقیقی قیام، او را انتخاب کنید، اگر مساویان مخیرید. حالا از کجا بفهمیم مساویان؟ این انحنا با اون تکیه بر عصا، از کجا بفهمیم اینا با هم مساویان در نظر و عرف؟ این هم خودش احاله به مجهول ها. اصلا این فرمایش ایشون مبناش درست نیست، کی اینها مقوم صدق قیامن تا بعد این بحثا پیش بیاد. قول سوم قول آقای حکیمه، خوب دقت کنید، آقای حکیم میگه من دیگه هیچ چاره ای ندارم، نماز رو باید تکرار کنیم، یه نماز با تکیه بر عصا بخون، یه نماز بدون تکیه بر عصا منحنیان بخون. چرا؟ ایشون میگه که شما میگید صحیح ابن سنان میگه برای مریض اجازه دادیم تکیه به عصا بدهد، تکیه به دیوار بدهد، مریضم یعنی مستر، مستر یجوز له الاعتماد علی العصا او الجدار. خب صحیح علی ابن عفین هم میگه المستر یجوز له الانحناء، اونم گفت یقوم و انحناء زهره، چه فرقی میکنن با هم؟ یک خطاب میگه المریض یجوز له الاعتماد علی الجدار او العصا، یعنی المریض کنایه از مستر دیگه، مستر یجوز له الاعتماد علی العصا او الجدار. صحیح ابن یفتین هم میگه و این انحناء زهره از فرض اضطرار میگوید دیگه، المستر یجوز له الانحناء فی حال القیام، چه فرقی با هم میکنن؟ وقتی هر دو مثل هم بودن با هم تعارض میکنن، تعارض که کردن اگر واقعا یکی محتمل و تأیید باشد بالخصوص او را انتخاب میکنیم، ولیکن اگر احتمال تعین در هر کدام میدهیم، احتمال میدهیم متعین باشد قیام منحنیان، احتمال میدهیم متعین باشد قیام من اعتماد علی العصا، احتیاط استضاء می کند دو نماز بخوانی. آقای حکیم از کسانی است که در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاطی است نه براعتی. اگر احتمال تعیین در یکی بدهیم، گفت اون را انتخاب بکن، گفت الا ان یحتمل تعین الانتصاب ولا یحتمل تعین الاستقلال فیدور لم بین تعیین و تأخیر، باید احتیاطاً انتصاب را رعایت کنیم، چون محتمل تعیین است بالخصوص. ولی ما احتمال تعیین اگر در هر کدام بدهیم مختزای قاعده احتیاط است. دو نماز بخوانیم. حالا جالب اینه آقای حکیم در دوران امبین اتیان در دوران، یعنی تعبیر بهتر در تزاحم در واجبات ضمنیه که ام دائر است که یکی از دو جزء را، یکی از دو شرط نماز را ترک کنیم، قائل به تزاحم ظاهرا، قائل به تعارض نیست. تعارض مسلک تعارض را آن خویی ابداع کرده در واجبات ضمنیه. و این دوران هم بین تعیین و تخییر و اینا مربوط به باب تعارض میشه، ولی در باب تزاحم خب نتیجهش تخییره، مگر اینکه محتمل الاهمیه به عینه باشه. حالا کار نداریم این مطالب با مبنای آیه حکیم چجور میسازه، اصل فرمایش ایشون رو بررسی کنیم. فرمایش ایشون در واقع میشه یک اشکال به اون فرمایش آیه خویی. آیه خویی چی گفتن؟ گفتن من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، خطاب مطلق است. پس انحناء نکن، نگو آقا اگر انحناء نکنم پس عصا باید دست بگیرم. عصا دست بگیر، چون تو مصداق معذور هستی. لا تستند الی جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا، یعنی الا ان تكون معذورا، تو معذور هستی، تو به خاطر رعایت شرطیت انتصاب دست به عصا بردی. آقای حکیم حواسش جمعه، میگن خب صحیح علی بن یقین هم در مورد انحناء داریم، یقوم و انحناء زهره، میخواد بگه اونم معذور اگر بود انحناء زهر بکنه. به نظر ما حق با خویه. ما در مورد قیام دلیل مطلق داریم، فقط دلیلمون یقوم و انحناء زهره که نیست، که یقوم و انحناء زهره یه دلیلیست که انحناء زهر اگر مستر باشید اشکال ندارد. اما اطلاقاتی داریم اذا قویه فلیقم، یعنی اگر در بدنت توانایی هست بر قیام، قیام بکن. آقا این توانایی داره بر قیام، فقط اگه عصا دست نگیره کمرش خم میشه، اینم که قیامه، توانایی بر قیام داره. پس اذا قویه فلیقم اطلاقش میگیره این را. ولی دلیل شرطیت استقلال یه خطاب بیشتر نیست، اونم در کنارش اومده الا ان تکون مریضا. شاید مراد از مریض یعنی معذور، یعنی کسی که رعایت شرایط دیگر را که میخواهد بکند میبیند بدون عصا نمیتواند رعایت شرایط دیگر بکند. شاید مراد از الا ان تكون مریضا اینه. خب این آقا هم رعایت شرایط دیگر که یکیش شرطیت الانتصاب هست، شرطیت القیام هست. حالا شرطیت القیام که گفتیم، شرطیت الانتصاب هم همینه، اطلاق داره. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، خطاب مطلقه، خطاب مطلق مستقل و منفصل داریم. قیام شرط است، اقامت و صلب شرط است در قیام، خطاب مطلقه. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له الا ان تكون مریضا، متصل به خطاب لا تستند الی جدار و انت تصلی است، با هم بیشتر از این دلیل بر لزوم استقرار نداریم. تو خود این دلیل آمده مگر مریض باشی. خب شاید این آقا هم صادق باشه برش مریض، چون میگه آقا من جان شما مریضم، من کمرم خم شده نمیتونم راستش کنم، حال ندارم پدر، باید تکیه و دیوار بدم. شاید الا ان تكون مریضا شامل این بشه، همین کافیه که دیگه اطلاق نداشته باشی. پس دلیل مطلق نداریم. ولی من لم یقین صلبه و فستانا فلا صلات الله اذا قویه فلیقم که شرط قیام ثابت میشه، شرطیت اقامت و صلبم با و لم یقم صلبه و فسلات فلا صلاته نه ثابت میشه، اون اطلاق داره. ولذا حق با آی خوبیه و ظاهرن آی خوبی نظر داشته به فرمایش آی حکیم، نظر داشته، ولی کاشکی یه اسمی هم از صحیح علی ابن یقین میبرد. این مطالبی که ما مثلا میگیم آقایون خیلی باورشون نمیشه، آقای خویی میفرمود اون وقت همه قبول میکردن، باورشون میشه. خب سوره پنجم حالا اینجا تمسک نکرده، حالا جای دیگه تمسک کرده میرسه. ما حالا من گفتیم خطاب مطلق بر خطاب مشروع به قدرت مقدمه، شما این حرفا رو میزنید، ما که قبول نداریم این مبنا رو. ما میگیم یه خطاب متصل داریم، الا ان تكون مریضا، شاید مراد از مریض همینه، کسی که با رعایت شرایط دیگر در نماز معذور است، در عصا درس گرفتن، در تکیه به دیوار دادن، شاید مراد این باشه. اگه مراد این باشه خب این آقا معذوره دیگه، میگه رعایت شرایط دیگه که باید بکنم، من لم یقم صلبه و فصلات فلا صلات له، یه چاره ای ندارم، بدون عصا نمیتونم. سورت پنجم، سورت پنجم اینه، امر دائره بین این که خمیده نماز بخونم یا صاف نماز بخونم با تکان خوردن. بعضی هستن خم میشن، اعتدالشون رو، آرامششون رو حفظ میکنن. اگر تو کشتیه اگه صاف واسه ای تکون بخوره، ولی اگر کمی خم بشه دستاشو بگیره به زانواش، مخل به صدق قیام هم نباشد ها، بس دمون بدنش تکون نمیخوره. صابر میگه قد دم ترک الاستقرار، خم نشو بدن از تکان بخورد فدای سرت. اینجا آی خویی فرموده اگه دلیل استقرار لبیز اجماع است که واضح هست این مطلب، دلیل لبی با دلیل لفظی که تمانور ندارد، تعارض ندارد، تضاهم ندارد، اطلاق دلیل ولم یقم صلبه و فصلات فلا صلات را این فرض را میگیرد و در این فرض اصلا دلیل لبی اجماع بر استقرار اطلاق ندارد. اما اگر گفتی نه دلیل لفظی است، ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه، میفهمونه که تمکن و استقرار در نماز واجب است. اینجا آی خویی فرموده، بازم میگیم انتصاب مقدم است. چرا؟ برای اینکه دلیل انتصاب صرف قم منتصبا نیست. اگه دلیل قم منتصبا بود، یکی میگه قم منتصبا، یکی میگه تمکن فی الصلاه، دلیل انتصاب نفی صلاتیت میکنه از نماز بدون انتصاب. من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له. خب هر کجا دلیل یک شرط گفت بدون این شرط صلات نیست، این مقدمه بر دلیل شرط دیگری که صرفا امر میکنه، میگه تمکن فی الصلاه. این وجه به نظر ما ناتمام، من لم یقم صلبه و فی الصلاه فلا صلاه له، بیان عرفیه برای شرطیت، مثل لا صلاه الا به فاتحه الکتاب، حکومت نداره بر اون دلیل شرطیت مثلا استقرار فی الصلاه. من لم یقم صلبه و فی الصلاه فلا صلاه، بیان عرفیه که بابا این نماز صحیح نیست، ای لا صلاه صحیح هست الان، مثل لا صلاه الا به فاتحه الکتاب. ولذا اگر دلیل شرطیت استقرار هم اطلاق لفظی داشت، خب اون وقت مشکل پیدا میکردیم. مگر از صحیحه علی ابن یقطین استفاده کنیم که بابا در سفینه متعارف بوده بدن تکون میخورده. مثلا همون بیان های سیستانی رو بگیم که قیام مع عدم الاستقرار مقدم است بر قیام مع الانحناء. اینجوری بر فرمایش های سیستانی رو اینجا مطرح کنیم و الا بگیم در سفینه اینجوره بدن نوعاً تکون میخوره. امام فرمود یقوم و انحنا ظهره، یعنی تا میتونه انحنا نکنه، اگه ناچار شد دیگه انحنا بکنه. خب تا میتونه انحنا نکنه یه فرض متعارفش هم اینه که بدنش تکون میخونه دیگه. حالا توجیهش اینه ولیکن المسئله لا تخلو عن اشکال، اگر دلیل شرطیت استقرار اطلاق داشت، با اطلاق دلیل شرطیت انتصاب ترجیح دلیل شرطیت انتصاب مشکل میشه، ولی ما خودمون گفتیم اطلاقی نداره دلیل شرطیت استقرار. همون ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه، در مقام بیان این که چجور استقرار در نماز واجبه نیست، میگه همون طوری که در نماز استقرار داره در اقامه استقرار داشته باشه، اما در نماز استقرار مطلقا واجبه یا در حالات غیر عذر واجبه، در مقام بیان نیست. صورت ششم، دوران امر بین ترک استقلال و ترک استقرار. میگه آقا یا بدنم باید تکون بخوره یا اعصابم بدید. اعصاب بدید همچین محکم وامیستم مثل دیوار مثل ستون تکون نمیخورم، اما اگر اعصاب دستم ندید میبینید رعشه میگیرده. صاحبور میگه قدم الاول، عصا دست بگیر، عصا دست بگیر، قدم ترک الاستقلال. آقای خویی میگه که اگر کسی استقلال را واجب ندونه خب روشنه، همینجوری هم میشه عصا دست گرفت، اما کسی که استقلال رو واجب میدونه خب هم دایر میشه بین دو تا واجب در نماز، یکی استقلال یکی استقرار. اتفاقا باید بگیم استقلال مقدمه، چرا؟ برای اینکه دلیل استقلال خطاب لفظیه، لا تستند الى جدار ما انت تسلی، ولی دلیل استقرار اجماع، دلیل لبیه، دلیل لبی با دلیل لفظی که تعارضی نداره. نتیجه این میشه که بگیم باید تکیه به اصلا ندی، چون لا تستند الى جدار ما انت تسلی، میگه تکون میخوره بدنم، دلیل شرطیت استقرار که اجماع اطلاق نداره نسبت به این فرض. آقای سیستانی هم فرمودن دلیل استقرار وقتی اجماعه چرا میگید که تکیه به عصا بده؟ جناب صاحب اوربه تکیه به عصا بدم استقلال هم بخوره؟ به چه دلیل هستن استقرار شرط در این حال؟ اگر تضاهم هم باشد که ما قائلیم در فرض عدم احتمال اهمیت در یکی به طور بالخصوص مخیری و لذا مختزای قاعده تخییره، ظاهرش اینجا نمیشه اشکال کرد به این آقایون، چون خب فضل دلیل استقرار به اجماع اونم مجمله. نه گفتم اشکال آقایون وارده به صاحب الرأی که سیستمی رو گفت تأخیر، آیستانی گفت تأخیر دیگه. هم اشکال به صاحب الرأی وارده که میگفت قدم ترک استقلال، یعنی عصا به دست بگیر تا تکان نخوری در نماز. چرا جناب صاحب الرأی؟ استقرار دلیلش لبیست یا لفظی؟ اگر دلیلش لبیست، دلیلش اجماع است، اطلاع شامل این فرض نمی شود. چرا میگید عصا به دست میگید تا تکان نخوری، بگذار تکان بخورد، چه می شود؟ بله بنابر نظر صحیح که اصلا استقلال شرط نیست، همینجوری هم میشه تکیه به عصا داد که اون هیچ حرفی نداری، همینجوری هم میشه تکیه به عصا بده انسان جوان سرحال، اونی که بله معلومه. بس نظر کسانی که میگن استقلال شرطه، تا میتونی نباید تکیه به عصا بدی، تا میتونی نمیتونی تکیه به دیوان بدی، اینجا بس اینه که شما چرا میگید که حالا که بدنت میلرزه اگر تکیه به عصا ندی تکیه به عصا بده؟ نه استقرار در این حال به چه دلیل شرط؟ اگه دلیل اجماع، اگه دلیل هم لفظی، اطلاق لفظیه، خب در مقابل دلیل استقلال اینم اطلاق لفظیه دیگه، چه فهم میکنه با هم؟ ولی اما اینکه آقای خویی فرمود که یتعین و ترک عصا، اگر استقلال شرط است باید استقرار رو حفظ کنیم، چون استقرار دلیلش اجماع است. خب آقا ممکنه کسی بگه که الا ان تكون مریضا، شاید شامل این بشه، اونم اطلاق نداره. این آقا میگه که خب من اگر تکیه به عصا ندم این بدنم میلرزه، شاید در این حال شارع نخواست از من بدون تکیه به عصا نماز بخونم، شاید اگر بدون تکیه به عصا نماز بخونم بدنم میلرزه. شما میگید بلرزه، چی میشه دلیل نلرزیدن در نماز؟ اجماع، اجماع هم اطلاع نداره نسبت به این فرض. خب از اون بر دلیل سید عبدالله بن سنان هم داره الا ان تكون مریضا شاید شامل من بشه، و نظام مختزای صناعت تخییر هست. حالا دیگه وقت گذشت، انشاءالله فردا مسئله 15 اذا لم یقدر علی القیام کلن ولا بعضن مطلقا حتی ما کان منه به صورت رکوع صلا من جلوس، انشاءالله فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.